اللهم صل على
محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحث ما راجع به ملکه قدسی تقوا بود که عرض کردم زیر بنای جمیع مقامات معنوی هست و محصولی است از ایمان مستمر و عمل مکرر. و عرض کردم به این که اهل معرفت در باب مسئله این ملکه خب مراحلی رو مطرح میکنن که حالا من بعد شاید آخر جلسه من مراتب تقوا رو اشاره کنم، اگرم بعد رسیدم یه مختصری توضیح بدم جلسات بعد. آخر جلسه من این عرض کردم که اینها مسئله تجلیه و تخلیه و تحلیه و بعدم فناء بالله رو مطرح میکنم. در اینجا من یه میخوام توضیح بدم بعدم تطبیقی بکنم. مثلا در باب تجلیه که عرض کردم عبارت از این است که انسان خودش را مؤدب بکند به آداب ظاهریه احکام شرعیه و سنن الهیه، از قبیل واجبات که انجام بده، فرض که محرمات ترک کنه. فرض کنه در ماه مبارک رمضان که من عرض کردم تسریع در سیر است این زمان نسبت به تحصیل این ملکه خصوص، فرض بفرمایید مسئله آدابی که وارد شده، آداب و سننی را که ما داریم، چه اونهایی را که واجب روزه میگیرند، چه اونهایی را که امساک میکنند، چه مسئله این که فرض کنید ادعیه که اینا رو یا قرائت قرآن امثال اینا، این آداب است که انجام میدن. خب اینها آداب به اصطلاح ما ظاهری است که شمزن تجلیه، و اگر یک کمی بازتر بکنیم ما به طور کلی این عبارت از خدمت و عرض شود که ترک محرمات و اتیان به واجبات که اینه که با تکرار او که من گفتم به این که تقوا بر اثر ایمان مستمر و عمل مکرر انجام میشه، که راجب ماهوهای که رمضان هم گفتم سقف هم یک ماه رو ما میگیریم. در اینجا من باید یه نکته رو عرض کنم و این است که من از آداب شروع میکنم میام جلو، یعنی همین تجلیه. در اینجا در باب محرمات حالا من عرض کنم اونجا که روشنم هست، یعنی اموری را که انسان باید ترک بکند و این ملکه بشه برای انسان. این اولا صرف و ترک نیست، به تعبیر طلبگی خودم صرف انجام ندادن نیست، این تقوا ساز نیست. خوب حرف من گوشون که بسا شخص توان اون معصیت رو نداشته باشد و انجام حالا خوب آدمی این تقوا داره نسبت به این. شرایط برای اون عمل براش مهیا چیه؟ نیست، رضا انجامم نمیده، چون بعد ما میریم نسبیت رو در تقوا مطرح میکنم. نه، خدمت مرسلت که در اینجا اولا صرف و ترک نیست، در اون جاهایی را که ترک مطلوب الهی است، ثانیا دوم نه، فرض کنید توانشم داشت، شرایطم مهیا بود و ترک کرد، رسیدید. در اینجا این مطلب مطرح هست. من چون نمیخوام بحث فقه و اصول اینجا بکنم، فقه اشتباه نشه، من بحثم بحث دیگریست، در یه بعد معرفتیست. اینجا اونی که موجب این میشود که انجام ندهد کف و نفس هست، ما میکنم. یعنی که بسا هواهای نفسانیه مساعد است ولی خودداری میکند، کف نفس یعنی خودداری کردن. خب در اینجا این فرق دارد با اون ترک مطلق که من گفتم، اونجا توانش نبود، شرایط نبود، چه بسا میلش هم بود، می‌فهمی؟ اما اینجا توانش هست، شرایط هم هست، ولی چیه؟ در اینجا خودداری میکنن، مهار نفس را میکشن، نمیگذاری. باز در اینجا بحث این است، بحث دقیقی است با این که کف و نفس برای چیست؟ همین خودداری، جلوی هوای نفس رو گرفته. اگر اینجا برای اطاعت خداوند باشد، چون اون گفته نکن و رضایت او را میخواهم جلب بکنم، در اینجا این اگر تکرار بشود تقوا ساز است، تقوای الهی قلبی دیگه، این رو توضیحش دادم، بازش کردم. نسبت به جمیع چیز شما خودتون نگاه کنید که در باب روزه من عرض کردم، اول نیت رو اصلا تشکیل کردم، سه تا چیز درست کردم. یکی این که قصدم نیست که فردا روزه بگیرم، یعنی امساک کنم از این مفترات، درست یا نه؟ تصمیمم این. خب چرا؟ برای اینکه خدا گفت. بعد هم سومیش و اینیست که رضایت او فقط در نظرم باشد و هیچ چیز دیگر دخالت نداشته باشد، که اخلاص گفتیم، گفتم روزه، نیت روزه ترکیب از سه چیز میشه، من همون اولین جلسه اینو گفتم. یک این که فردا میخوام امساک کنم از این مفترات، اینا رو ترک کنم، اینجا قشنگ تطبیقش بدم. اول دو، چرا نخورم، چرا نیاشامم، چرا چه اینا، نه برای چی؟ برای اینکه خدا فرموده است، درست؟ سه، اخلاص و اون است که هیچ انگیزهی غیر رضای الهی دخالت ها نداشته باشه، یا تطبیقش دادن با این مورد. بله اینجا که همون مرتبه اولش هم هست که مربوطه به اعضا و جوارحه که ما میگیم به اصطلاح پایین ترین مراتب تقواست، که تقوای عامه میگوین اسمشو میذارن که بعد عرض کنم. این اونی که سازنده است، این ملک الهی را، این است، این در بعد تجلیش نسبت به افعالش هم همینه. دقت کنید، این تروک بود به اصطلاح من، اون چیزهایی را که نباید انجام بدهم، نسبت به افعالش هم همین است. توجه کنید و این است که برای رضای خدا و رضای غیر او هم هیچ مدخلیت نداشته باشد در اعمال من. از طاعات، عبادات، همه و همه واجبات، مستحبات، آداب، سنن، همه اینهایی را که من گفتم بیا مثلا در معاملهایی که همه زمان داریم، با این نحو، تجلیه به این نحو، توجه کن چه عرض کردم، این بله پایه‌گذار یک مرتبه از تقواست در انسان. میریم سراغ مسئله تخلیه. حالا اونجایی را که انسان خودش رو میخواهد منزه کند از فرض کنید رذایل اخلاقی، فرض کنید در بود اخلاقش بیاید، در اونجا هم باز همین مطرح است. توجه کنید و او این است به این که صرف این که خودم را تخلیه کنم کافی نیست. یا من حالا برم سراغ قلب، مثلا فرض کنید یه وقت راجع مثلا فرض رذایل اخلاقی میگیم، یه وقت تعلقات قلبیه میگیم که من جلسه گذشته اصطلاح خیلی اصطلاح فشرده و اشاره کردم که هر یک روز که میگذرن یک شب از ماه مبارک رمضان یکی از این بنده رو چه تعلقات رو قطعش میکنه، درست نه؟ در اینجا باز همین حرف هست، قطع تعلق میفهمید صرف قطع نیست، صرف قطع نیست. گاهی پیش میاد برای انسان در همین مسیر زندگی مادیش در دنیا که به یه چیزی علاقه منده، بعد سرخوردگی پیدا میکنه، قطع تعلق میکنه ازش. صرف قطع که مطلوب نیستش که، حتی بچهش یه بالاتر از این که نیستش که کارایی میکنه بعدش میکنه تردش میکنه، واقعا دیگه تعدیش دوستی هم دیگه نداره، میخواد نبینه دیش. من مثال دارم میدم که روشن شه، خوب دقت کن. صرف قطع تعلق از امور مادی این تقوا ساز، تقوای قلبی نمیسازد. اینجا این مطلب مطرحه و او اینیست که من قطع میکنم برای این که وصل کنم، گسستگی که در پی داشته باشد پیوستگی را. قطع تعلق از ماسب الله برای چی؟ وصل به الله. صرف اون مطلوبیت نداره، سازنده نیست، و اصلا اون نقش سازندگی نداره به تو میگه. لذا در بعد تخلیه هم همین است، صرف و تخلیه تقوا ساز نیست. نه، این برا خاطر این نیست که میخوام با او چیز داشته باشم. توجه کنید، نعوذ بالله، مثلا فرض کنید من با یک کسی قطع بکنم برا خاطر این که میدونم فلانی اگر من با این ارتباط داشته باشم روش از من برمیگردونه، برا خاطر این که میخوام برم با اون رفیق بشم. دیگه بهتر از این نمیتونم توضیح بدم، سطح بیارم پایین. رسید شما برزم در باب تخلیه هم همین، در باب تحلیه در اونجا خیلی دیگه روشنه و او این است به این که خودم را من آراسته کنم. اونجا تنزه است، توجه کن چه عرض کردم، اینجا آراستن است، خودم را بیارایم به صفات الهیه. که این تهدیه است. چون صفات الهیه، خب در متنش این هست در تهدیه، و این مسئله بعد میره در فنا که اونجا خیلی دیگه بسیار بسیار روشن و او فنا پلایی که گفته میشود و او این است به این که انسان فانی کند خود را از انانیت خود در حق تعالی. دیگه خودم هم بذارم کنار، خودیتی نباشه که حالا باشه بعد من به اینا برسم، که اون هم باز دارای به اصطلاح مراتبیش که الان هم نمیخوام وارد مراتبش. در نتیجه میخواستم این عرض کنم چون آخر جلسه این بحث من کردم، اشاره کردم من بهش، اونی که تقوا سازست این است، وقت اشتباه نشه. اون وقت بله، حالا عرض میکنم بعد این ملکه وقتی بیاد حاصل بشه برای دل، این به این زودی ها محو شدنی نیست. بسیار شما برزم این ایمنی بخش است برای انسان، این دژ محکمی است برای انسان. حالا من یه روایت بخونم. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، دارد اتق الله و کن من حیث و شئت و من ای قوم شئت فانه لا خلاف لأحد فی التقوا. حالا به تعبیر من، هر طور کسی باش ولی تقوا داشته باش، از هر گروه و قوم و دسته‌ای هستی باش اما تقوا داشته باش. فإنه لا خلاف لأحد فی التقوا، هیچ کس نیامده بیاد در تقوا بخواهد، مثلا فرض کنید اما با اگری بگذارم. بعد وارد میشن متقی رو ایشون توصیف میکنن، والمتقی محبوب عند کل فریق و فیه جماع و کل خیر و رشد. شخص متقی این محبوب است در نزد هر فرقه. من حالا چیکار کنم، مجبوریم مثال های بزنیم. اینایی که سارقن و خودشون میگردن یه آدم های امینی گیر بیارن، یه چیزی پیششون امانت بذارن، دیگه بهتر از این نمیسن مثال بزنن، با این که دوزه گوش میکنی، اما وقتی پای چیز میفته جریان خودش میده یه دونه امین گیر میاره توش بذاره. در تمام ابعاد، حالا من مالی گفتم، در تمام ابعاد اینجوره، چون جنبه فطریست، توجه کنید، یعنی امر فطری برای انسان، توجه میکنی چی میخوام بگم. لذا این به تعبیر من حسن ذاتی دارد، توجه کنید، لذا میفهمد محبوب عند کل فریق، که بدون این آدم یه آدمی نیست، به این که چیکار بکنه هر کاری که از دستش برایت بکند این نیست. و ریشه جمیع نیکی ها و رشد ها تقواست، که البته این خیلی حرفه که ما کل خیر و رشد، هر کی در هر مرتبه‌ای از مراتب سیر معنوی به خود وارد بشه ریشهش تقواست. من عرض کردم سیر مقامات معنوی محال است بدون تقوا. من اینو قبلا هم بحث کردم گفتم اصلا محال است. و هو میزان کل و میزان کل علم و حکمه و اساس و کل طاعت مقبوله. این قید ریشه هر طاعت پذیرفته شده عند الله داری میگه آیه قرآن است دیگه. یتقبل الله چی من متقین تاجدان این مال اینه. یه بحث اسقاط تکلیف است، یه بحث مقبولیت عمل است. توجه کنید نه بله نماز شخون تمام رعایت جهات فقهیش و ظاهریش و آدابش کرد، اما مقبول عند الله این بحث دیگری است. توجه کنید اگر اهل تقوا نباشد مقبولیت خبری نیست، گرچه به بهشت هم برود ولی اینم بهشتش غیر از بهشته اهل تقواست. لذتان و دارای مرد. خب در باب تقوا این عرض بکنم که همین ملکه قدسیه باید گفت الهیهی که در ارتباط ما با قلب مطرح می کنیم، این دارای درجات چیز هست. درجات یه تقوا مربوط به تقوای عامه است. ما گفتیم او تقوای عامه میگن عبارت تقوای عامه از محرمات است، یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات. تقوای خاصه از مشتهیات است که من اینو بعد میشم. تقوای زاهدان از تعلقات دنیوی است. تقوای مخلصان از حب به نفس است. تقوای مجذوبان به تعبیر اهلش از ظهور کسرات افعالی حق تعالی است. تقوای فانیان از کسرات اسمایی حق تعالی است. تقوای واصلان از توجه به خود فنا است. فانی از فنا می شوند. اینا جای خودش تا متمکنان که از تلوینات حالا کار نداریم. من این گفتم هشت ما مرتب داریم. بنابراین بخواستم این عرض بکنم و این است به این که اون چه که ریشه کار است که از اعضا و جواره گرفته بشه بیاد بالا که مثلا چشم و گوش و دست و پا و زبان و امثال اینها که اینها رو بخواد چیز بکنه، تقوای عملی ما بگیم اینها رو، تا بیاد برسد به مسئله درونیش به اصطلاح ما، تنزه نفس از رذایل و تعلقات دنیویه و نه که همجور میره بالا تا خودش رو مثلا فرض کنید آراسته کنن به صفات ملکوتیه، میاد بالا همیشه میره بالا. تمام اینها یه چیز توش هست، همه اینها اونی که سازنده است، سازنده است که ما میگیم زیر بناست، ریشه یه کار است. فهمیدی؟ یه چیز توش باید باشه، مثل این بند تسبیح که این دونه ها رو جمع کنه، یه چیز باید توی باشه. شو که ما کل خیر ترجمه کنی، خیرم خیلی گستردش بکن، بگیر از اعمال ظاهریه تا برو به اون بالا شد. و او مسئله این است، و او این است که مسئله پیوستن به حق باید مورد نظر باشن. من این خواستم عرض کنم که این هست در باب تقوا. ترجمه کنی چه عرض کردم؟ هر کدوم متناسب با خودش. بعد هم بله من دو چیز رو جلسه گذشته بهش اشاره کردم که اینو اهل معرفت دارن. یک و او مسئله دخالت تسری در سیر یکی زمان توجه کنی که از کردم دخالت در تسریع سیر ولی هر وقت بخوایی سیر رو چیز بکنی هیچ معنی نداره، اما بدون یک ایامیست که انسان برای اینکه خودش را آراسته کند به این خدمت رو عرض شود که صفتی را که زیر بنای جمیع واقعا میشه گفت مقامات معنویه هست، ماه مبارک رمضان است که من رو بهش اشاره کردم که در این ماه اینطور است که مدد الهیه نسبت به جمیع بندگان در دستگیریش اینجا بیشتر است. درک کنید اونطور که ما داریم خدمت هر شود که دو مسئله دستگیری اولیاء خدا، این دوتا خوب توجه کنید که انسان برتر او کمال دخالت را دارد در تسریع سیر نسبت به کسانی را که اینها دستشون رو به سوی اونها به تعبیر من دراز کنن برای دستگیری، که جلسه گذشته یک مورد گفتم و این جلسه هم یه مورد دیگری. حسین علیه السلام این قضیه را بسیار زیبا در این حرکتش نشون داده، اینو بهتون بگم، این معنا یعنی سرعت بخشیدن، توجه کنید سرعت میبخشه. اینجور که من دیدم در تاریخ دارد شخصی شاید تازه این نصرانی مسلمان شده دست حسین علیه السلام شده، آدم گاهی شرمنده میشه. ماهایی که ادعا میکنیم مثلا فرض کنیم خودمون آبایمون اجدادمون اینها کذا، وقت چطور مقفلت میکنیم از این که استمداد بکنیم از اینها در خصوصا این ایام، خصوصا این ایام. این که دارد می نویسن روز عاشورا بود، جوانیست خیلی خوش سیما، دارم دو هفته بوده ازدواج کرده بوده، تازه ازدواج کرده بوده که میاد بره به میدان به اصطلاح یاری حسین علیه السلام بکنه. می نویسن همسرش مانع شد، خیلی حالا اینجور که در تاریخ من دیدم شدیدن جلوگیری کرد و نمیگذاش بره. بالاخره مادرش هم بود اونجا، مادر تحریص میکرد او رو که برو پسر پیغمبر رو یاری کن، این همسرش میگفت نه 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 بدید. بالاخره مصالحه کردم به این که دوتایی بیان پیش حسین علیه السلام به اصطلاح ما. در تاریخ می نویسند به این که آمدن خدمت حضرت و عبرو می کند به حسین علیه السلام، میگه من می خوام برم میدون، آمدم همسر من مانه میشه نمی گذر، شما هرچی می کنم. همسرش رو می کنه به حسین علیه السلام، میگه نه من مانه نیستم، هم راضیم برفتنی، ولی من این کار کردم که بیام خدمت شما دو تا تضمین ازتون بگیرم. جدا انسان شرمنده میشه وقتی دارو تاریم